شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر، روز شما بخیر.
سلام، بفرمایید.
باشکم آقای دکتر، در مورد همسرم با تون تماس گرفتم. مدتی پیش ازدواج کردیم.
چه مدتی؟
توی این ازدواج مشکل خاصی بین من و همسرم نیست، اما همسرم به خاطر وضعیتی که مادرشون دارن بیماری آلزایمر دارن و احساس چسبندگی که به مادرشون دارن و از این بیماری که مادرشون دارن بسیار 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 رنج میبرن و به هیچ عنوان راضی نمیشن که مادرشون هم جایی بذارن برای نگهداری و خودشون این کارو کردن، متقبل شدن که این کارو بکنن و نگهداری کنن از مادرشون و با کارهایی که میکرده تونسته روش و پیشرفت بیماری مادرش رو واقعا کند کنه، ولی به خاطر شرایطی که داره واقعا دچار افسردگی شدید شده، دچار استرس و استرابای واقعا پیوسته شده و از طریقی هم یه جورایی پناه میبره فقط به خواب و به تخت، یعنی به خاطر افسردگی که داره. من فکر میکنم که احساس خستگی و کسلی میکنه. من خواستم از شما بپرسنم که چطور میتونم کمک همسرم بکنم. آقای دکتر،
شما چند سالتون هر دو؟
آقای دکتر، بنده 40 سالمه و خانومم 38 ساله.
چه مدتی ازدواج کردی؟
نزدیک 3 ساله آقای دکتر.
مادر ایشون
از عقدشون 2 سال گذشت، 3 سال گذشته، ولی از عروسی که کردیم 1 سال گذشته آقای دکتر.
ببینید عزیز، ما اینجا یک گرفتاری داریم، یک جنبه انسانی داره، دو فرهنگی و موضوع پیچیده‌ایه. موضوع انسانی اینه که من و شما قراره هر وقت که میتونیم به دیگران کمک کنیم، ولی شرطش دو چیزه. یکی این که واقعا از عهده رفع احتیاجات و نیازهای خودمون تا حدودی برآمده باشیم، مسئولیت و وظیفه و تعهدات خودمون انجام داده باشیم، از اون چیزی که واقعا اضافه مانده و به نوعی مربوط به خودمون هست و به دیگری هم استفاده ازش آسیبی نمیرسونه، میتونیم وقتی رو صرف کنیم. من میتونم آخر کار نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت در روز وقت برای کار دیگری یا کمک به دیگری داشته باشم. دومین شرطش اینه که واقعا نقش من مفید و مؤثر واقع بشه. شما درباره اینکه پیشرفت بیماری رو کند کرده، من نمیدونم از کجای همچین نتیجه گرفتید. در از که حرفی زده شد، یعنی اونم
اشتای متخصصی که زیر نظر داشتن مادرشون.
نه آخه حرف معنی داری نیست عزیز، تو این زمینه اونام بخوان یه چیز دیگر رو تایید کنن و الا اندازه‌گیری ها به این سادگی ها نیست و بعدم در یه جامعه‌ای که آدما میخوان حال انسانی و اخلاقی و خوب به خودشون بگیرن، متاسفانه دروغ هم میگن، حقیقت رو هم پنهان میکنن. این شماره یک. دوم این که ما در یه فرهنگ وابسته مهرطلبی روبرو هستیم که از یه طرف به هم گره خوردیم، به هم دوخته شدیم، چسبیدیم، معتادیم و از جانب دیگه باید به همه ثابت کنیم که خوبیم و در مسیر ثابت کردن این خوبیه، چون واقعا نیستیم و به خاطر انجام این خوبی که متاسفانه براش رنج میبریم و به دیگران آسیب میزنیم، بعد خودمون از پا در میاییم که میشه افسردگی همسر. بنابراین شما به من میخواید بگید که، یا کسی میخواد به من بگه که رفتار همسرتون مبتنی است بر اخلاق و انسانیت و دختری و به هر حال ارتباطی که با مادر داره من خیلی این رو اینگونه نمیبینم عزیز، یعنی عوامل نادرست و غیر واقعی و حتی بد و منفی رو میبینم. بعدم شما با بیمارانی از این قبیل خیلی کاری نمیتونید بکنید، مگر اینکه خود شما هم هیچ وظیفه و مسئولیتی نداشته باشی. در چنین باید یه دختری که تا 35 سالگی احتمالا ازدواج نکرد یا ازدواج دومشونه نمیدونه، حالا اومده در سن 35 سالگی، حالا شده 38 سال شوهر کرده، حالا چسبیده به این که من باید مادری رو که بیماریست که اتفاقا به دلیل بیماری خیلی هم نمیفهمه دور برش چه خبره، من برم و ازش مواظبت و مراقبت کنم، بعد با این مواظبت و مراقبت خودم از پا بیفتم، بعد برم تو رخت خواب بگیرم بخوابم. خب من متاسفم اینو بگم، اینو علامت خوبی نمیبینم، علامت مهربونی نمیبینم، علامت باز همون وابستگی و مهربانی و بیماری میبینم. یعنی درست مثل اونه که من فرزندانم رو رها کنم برم خونه کسی رو تمیز کنم چون خونش کثیفه. حالا اولا خونه اون کثیفه کثیفه، بعد از اون من تو این دنیا نیومدم که مواظب دیگری باشم وقتی که یک او از خودش مواظبت نمیکنه، دو مواظبت من نقشی نداره. من متاسفانه در شهر لس آنجلس صدها بار خانواده های برباد رفته دارم. یعنی مثلا فرض کنید این مادر این بیماری 5 سال دیگه ادامه پیدا کنه و حال همسرش هم همین باشه، رفتارم همین باشه، شما نه ازدواج دارید نه بچه خواهید داشت، نه چه تمام آینده شما هم خراب میشه. اونم مواظبت و مراقبت از کسی که بسا مواظبت و مراقبت ازش بکنید یا نکنید فرقی نکنه. یعنی اون استدلالی هم که تو فیلم دیدم که اون نمیدونه من پسرشم، من که میدونم، اونم از اون بازی‌های فریبکارانه یه فرهنگی است که به صرف این که ما یه کار خوبی میکنیم وقتی که طرف نمیفهمم خوبه. این همونی که بعدم میریم سر قبر مردهی که هیچ فرقی نمیکنه میخوام یه کارایی بکنیم. یعنی او یه نوع بازیست که اینقدر جا افتاده که این گونه میبینیمش. حالا من سوال دیگه که دارم اینه که همسر شما چند تا خواهر برادر داره؟
بله آقای دکتر اجازه میفرمایید؟
نه نه نه، اول به من بگید خواهر همسر شما چند تا خواهر برادر؟
فقط یک خواهر دارن آقای دکتر.
اون خواهر چند سالشون؟
اون خواهر 2 سال از ایشون بزرگتره.
ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
بله ایشون ازدواج کردن و در سن 20 سالگی بوده ازدواج کردن آقای دکتر. و آقای دکتر اگه دیدو بفرمایید این یک دقیقه رو توضیح بدم خدمتون، چون میدونم میتونه کمکم کنه و تو اون شناختی که شما میتونید تو مسئله داشته باشید. همسر بنده توی سن 1 سالگی پدرشون از دست میدن و در تمام این مدت ها با مادرشون زندگی میکردن و این بیماری آلزایمر الان مدت 7 ساله که به صورت پیوسته ایجاد شده و همینجوری پیشرفت کرده تا اکنون که داریم با هم صحبت میکنیم. و ایشون اگه مادرش رو بفرستیم جایی برای نگهداری گریه میکنه، دلتنگی مادر میکنه، اذیت میشه. مادر رو که بیاریم پیش خودمون نگه داریم بعد از یکی دو روز حالش خوبه، ولی بعد از یکی دو روز مجدد دوباره گریه با افسردگی و استرس و استرس و استرابای شدید به همراه داره. میخواستم ببینم که آیا این مدت زمان طولانی که با مادرشون زندگی کردن دلیلی برای این چسبندگی و یا مهرطلبی که شما میفرمایید هست یا نه آقای دکتر؟
نه تنها دلیله، اون رو به بدترین صورت ممکن در حد بیماری تشدید کرده. ازم همسر شما سالم نیست. این نوع ارتباطات ببینید عزیز صبر کنید، این مثل این مونه که من شمایی که نمیخواید از رو زمین بلند بشید رو با خواهش و تمنا و التماس و گریه و اینا از رو زمین بلند کن. این درست مثل آدمی میمونه که به زور یک کسی رو از این ور خیابون ببره اون ور خیابون که نمیخواد بره، بعد فکر کنم بهش کمک کرد. من میدونم این حرف من تنده، میدونم کسانی که احتیاج به کمک دیگران و مواظبت مراقبت دیگران دارن از حرف من و کمی هم از
نه، ولی بنده خوشحال میشم چون میدونم بر پایه واقعیت و علم آقای دکتر. ممنونتون.
من اصلا این کار همسرتون درست نمیدونم عزیز. آخه اشکال کار شما اون ور گیرید عزیزم. ببینید قربونه، شما به من بفرمودید که من همسر نسبتا عادی و نسبتاً نه حتی سالم نرمالی داشتم. میگفتم ایشون رو مادر رو بگذارن توی مؤسسه. اشکال کار در این است که شما با یه همسر بیمار روبرو هستید که با نبودن کنار مادرش احساس گناه و بدی که میکنه بیشتر از مادرش میاره.
دقیقاً همچین
طوریه
آقای دکتر.
یعنی شما در وضعیتی قرار دارید عزیز که هر دو تا راه بدیه. یک جا به شما 10 ضربه شلاق میزنن، یه جا 9 تا، ولی نمیدونیم کدومش 10 تایی کدومش 9 تایی که تازه تصمیم بگیریم 9ش رو میخوایم بخوریم. یعنی نمیدونیم انتخاب 1 9 تایی یا انتخاب 2. یعنی اینقدر کار خرابه. بعدم تازه برمیگره به حوادث و اتفاقات. فرض کنید ایشون توی محیطی باشن، یه اتفاقی براشون بیفته، یا حتی فرض کنید حالشون بد بشه یا فوت کنن، خب ایشون تا آخر عمر این بار گناه رو میکشه. تقصیر من بود. علتش این است که برخورد همسر شما با واقعیات و با ابداً، چون با یک همسر گرفتار بیمار روبرو هستید. بنابراین دکترم که در ایران متاسفانه قبل از این که پزشک باشن میخوان یه چیزهای دیگه باشن که معمولا نیستن. اگر میبودن از اول تا آخر من باش مشکل نداشتم، چون من همین یکی دو روز گذشته و تو این سفر که بودم یه چند تا مورد دیدم که خب باورم نمیشد که آدم ها به خودشون حق بدن. حتی دیروز کنم رو خط رادیو که کسی بیماره به خودش نگن، به دوربری ها بگن و این ماجرا مدتی ادامه داشت باشه. بنابراین یک پرسش شما از من این است که شما چه میتونید بکنید؟ شما باید کوشش بکنید کمک بکنید همسرتون حالش خوب بشه.
مراجعه کنم آقای دکتر، مشاور و یک به قول معروف روان پزشک.
اصلا بدون تردید، و همسر شما دوا میخوان عزیز، دارو میخوان. همسر شما این حالی که دارن حال خوبی نیست. این که پدر رو در اون زمان از دست دادن، این که ناچار این چنین مادر به بچه بودن، بچه به مادر چسبیده و به هم چسبیدن، دوخته شدن، وقتی جداشون میکنین اینا پاره میشن. اشکال کار اینه. و آدم اصلا علت بیماری و گرفتاری میتونه، چون مادرشون هم نباید خیلی سنی داشته باشه. ایشون چند سالشونه؟
63 سالشه.
بله همین دیگه. یعنی ببینید همه چیز به نوعی بدست و خراب. و به همین جلسه من فکر کنم شما اگر بتونید همسر رو دردش رو کم کنین، رنجش رو کم کنین، این که از مادر جداش کنید یا نکنید تو نمیدونم، برای که همونطور که خدمتون گفتم میتونه جدا کردن از مادر حال ایشون رو خیلی خیلی بدتر کنه. بعدم تازه خودش رو و شما رو مسئول و مقصر بدونه. بعدم تازه معلوم نیست این کار رو بیشتر از یه هفته دو هفته بکنه. با یه گریه مادر، با یه بازی که خودش در میاره، با یه خوابی که میبینه، با یه حرفی که از اینو اونو میشنوه. چون همسر شما یه جوری تصمیم گرفته خودش آتیش بزنه، شاید کسی رو گرم کنه. فرضش بر اینه که من خودم آتیش میزنم تا دیگری رو نجات بدم، ولی متاسفانه در این گونه موارد و این بیماری ها این چنین نیست عزیز.
بله جواب خوبه و مثبتی نداره. و به نظر من فکر میکنم آقای دکتر بهترین کمک و بهترین محبت تو این شرایط از نظر بنده به ایشون اینه که یه مشاور خوب و یک متخصص روانپزشک خوب ایشونو ببرم و تحت نظر باشن. و به نظر شما آقای دکتر، آره نمیدونم سوالم درست هست یا نه، مدت درمان و یا اینکه کاسته شدن از این شرایطش چقدر طول میکشه آقای دکتر؟
بسته برمیگرد بیش از همه به شرایط و عواملی که در ارتباط با مادر و حالی که همسرتون دارن. چون ببینید اگر یه مقدار ایشون آمادگی پیدا کرد و تونست، من خوشحال میشم باشون صحبت کنم. صحبت منم باشون بذارید یه کاری بکنم، من شما رو میذارم روی هولد، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. اگر ایشون حاضرن با من صحبت کنن خوشحال میشم.
بله بله واقعا
روی خط باشید. خواهش میکنم روی خط شنگ رجمن با ما باشید.
بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818 777 77 77 77 و یا 818 77 برنده. لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777. 818 90 90 777.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاد. مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز می توانم در خرید و فروش خانه های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197-77272 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420 310-499-8420.
آکشنی بزرگ و بی‌نظیر ایتال آرت دیزاین، طراح و سازنده معروف مبلمان و دکور در آمریکا، یکی از عمده‌ترین سازندگان فرنیچرهای سفارشی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکا با بیش از 25 سال سابقه، بزرگترین آکشن مبلمان در جنوب کالیفرنیا را برگزار می‌کند. ایتال آرت دیزاین به دلیل تغییر مکان یکی از شعبه‌های ساخت و تولید خود در شهر کامپتون در نزدیکی لس آنجلس، تمامی مبلمان و دکورهای خود را به ارزش بیش از $2 میلیون در آکشنی استثنایی به طور مستقیم با کمترین قیمت به فروش می‌رساند. همین شنبه و یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در شهر کامپتون. تلفن اطلاعات 310-603-0900 310-603-0900.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام،
روزتون بخیر.
روز شما بخیر. ممنونم از این که روی خط آمدید. شما گفتگوی منو با همسرتون شنیدید یا نه؟
بله شنیدم.
خب چه نظری دارید؟ اول بگید تا من باز بیشتر با شما صحبت کنم.
دکتر، من مشکلم اینه که افسردگی، نمیدونم، از افسردگی شدیدی الان پیدا کردم یه مدت چند ساله، مخصوصا از زمانی که مامانم آلزایمر گرفتم. و چون من از یک سالگی با مامان زندگی میکردم و با هم کار میکردیم و متاسفانه نه عمو نه دایی علاوه فامیلی کسی رو نداشتیم، همش با هم بودیم. من حتی تا 12 سالگی، ببخشید این حرف رو میزنم، تو دبیرستان تو بغل مامانم بعد میخوابیدم و مامانم همینطور من وابسته بود. بعد تا اینکه متاسفانه این بیماری رو گرفتن و من بهترین کارم رو، چون حسابداری خونده بودم، مدیر بودم در شرکت، بهترین کارم رو از دست دادم و از مامانم پرستاری میکنم. و خیلی افسردم آقای دکتر، به حدی که نه بگم خسته شدم، افسردگی مال مامانمه. شاید این حرف خیلی مسخره باشه تو این سن من بگم، گویا وقتا گریه میکنم میگم من هنوز اون مامانمو میخوام، نمیتونم قبول. مشکل من اینه که آقای دکتر نمیتونم قبول کنم که مامانم آلزایمر گرفته و مادر قبل نیست. یک مثلا اینه مشکلم. دومین مثلا یه خواهری دارم که از من بزرگتر هستم و شهرستان زندگی میکنن و ایشون هم بیمار روحی هستن. هر روز تو این چند سال به جای اینکه به من کمک کنه، به جای اینکه بیاد علاوز روحی حتی تلفنی به من کمک کنه، همه زنگ میزنه گریه میکنه، میگه من مشکل دارم. و حتی من مشکلات اونم تو این مدت حل کردم، چه مالی چه مشکلات دیگه‌ای که داشته، ولی خیلی اذیت هم میکنه. من فکر میکنم اصلا آزارم میده. انقدر زندگی دیگه برام سخت شده آقای دکتر. من چندین بار خودکشی کردم و همش به فکر خودکشیم و تنها چیزی که دنیا آرزو دارم که بمیرم. احساس میکنم دنیا یه قفسه که همش داره تنگتر میشه و داره خفم میکنه.
من متاسفانه حال شما رو میتونم بفهمم عزیز، و البته خب ناشی از اون اتفاقاتی است که افتاده. فقط از سر اینکه یه زمینه‌ای برای ذهن من پیدا بشه، پدر به چه دلیل فوت کرده؟
پدرم به سن 27 سالگی به دلیل تصادف فوت کردن.
و شما موقع 1 ساله و 4 ساله بودید؟
من 1 ساله بودم، خواهرم 4 ساله بودم.
ببینید عزیز، البته خب وقتی که طبیعت با انسان این چنین بد میکنه، اونم توی همچی شرایطی، اونم در یک کشوری مانند ایران، یه زن رو با دوتا بچه 1 سال و 4 ساله میگذاره، کاملا میشه فهمید که مادر شما پناهی نداره. مثلا اشاره کردید که کسی دیگری هم تو فامیل نبود و بعدم در یک کشوری زندگی میکنیم که با همه ادعاها متاسفانه هیچ کمکی به آدمایی که واقعا محتاجند و باید حمایت بشن نمی کنن. نتیجتاً شما و مادر به همه گره خوردید عزیز، یعنی اون چیزی که اتفاق افتاده مثل بچه ای میمونه که از شکم مادرش بیرون نیاد و همینجوری 9 ماه بگذره و بشه 9 سال و اون تو باشه. خب بگذاریم از این که شدنی نیست، هم مادر رو میکشه هم بچه رو. و خب این شرایط و وضعیت این چنین چرا بر سر خواهرتونم اون بلا آمده، شما هم تونستید فقط با چسبیدن به مادر از یه طرف و بعدن حذف همه چیز در زندگیتون، فقط برید درس بخونید برای اینکه بتونید رو پای خودتون بایستید، حداقل تامین زندگی مالی خودتون رو داشته باشید. و همون سبب شده که حتی حال روانیتون خوب نباشه و از جانب دیگه در هیچ زمینه دیگه در زندگی اون شور و شوق و هیجان و لذت رو نداشته باشید. و بعد وقتی اون تنها چیزی که بهش چسبیدید و شما رو نگه داشته هم داره این گونه به هم میریزه، خب شما چیزی ازتون باقی نمیمونه. اونو میتونم بفهمم. به همین جهت بود که من به همسرتون گفتم موضوع مشکل الان ما که اول هست ماجرای سلامتی شماست. ولی باز از سر کنجکاوی، این ماجرای خودکشی رو شما از چند سال قبل هم در ذهنتون به صورت جدی داشتید، هم انجامش دادید؟
واقعیت این که من هیچ وقت خودکشی نداشتم قبلن، ولی جدیدن این همش به فکر خودکشی بودم چون خسته می شدم.
کی؟ نه آخه نه، به من بگید از کی عزیزم؟
از 10 سال پیش.
خب اون موقعی که مادر نصب کنید، موقعی که مادر این بیماری رو نداشت، اون موقع چرا عزیز؟
اون موقع خب مشکلات مالی داشتیم باز در از من کار میکردم، هم مامان کار میکرد. وقتی تازه زندگیمون تونستیم یه آپارتمان بخریم، ماشین بخریم، یه مقدار زندگیمون بهتر بشه، مامان شروع شد به آلزایمر گرفتن. اون موقع سختی ها، بی کسی ها و کار کردن مامان که ساعت 8 شب میرسید، اینا همه آزارم میداد آقای دکتر. بعد از اون الان که به این مرحله رسیدم، الان واقعا دیگه قصد خودکشی دارم، چون احساس میکنم خفه میشم آقای دکتر. فکر میکنم با مرد فقط نجات پیدا میکنم. و چند وقت پیشم واقعا این تصمیم دنبال قرص برنج بودم که بگیرم و بخورم. من نمیدونم چجوری هستم باید خودم رو بکشم که وقت ناقص نشم با تو این دنیا بمونم.
ببینید عزیز، باز یه دفعه دیگه تکرار میکنم، من شما رو متاسفانه میفهمم عزیز، یعنی میدونم وقتی که برای انسان اتفاقات این چنین سهمگین و واقعا وحشتناک اتفاق میفته، اونم تداوم پیدا میکنه، چون حادثه بد میتونه اتفاق بیفته، ولی وقتی که یه زنی بیپناه در یه جامعه مانند ایران شوهرشو در تصادف از دست میده، یه دختر یه ساله و یه دختر 4 ساله داره، حالا چگونه باید زنده بمانه و اونا رو زنده نگه داره، بسیار طبیعی است که تنها موضوعی که وجود داره مرگ و زندگیه، و بنابراین وقتی زندگی اینقدر به مرگ میچسبه خیلی تفاوتی با هم ندارن، و به همین جهت است که با وجودی که شما دختر خیلی 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 خوبی هستید، ولی این همه به شما بد شده و در بدتر هم میشه. ولی ببین عزیز، اگه یا زندگی رو باید خیلی خالی خالی دید، و اگر زندگی اینقدر خالیه دیگه اهمیت نداره بود و نبودش و اهمیت نداره خوب و بدش، یعنی اگر واقعا همه چیز یک حباب است و یک تصور است و یک توهم است و یا یه رویا یا یه کابوسه، خب خوب و بدش چه فرق. اگرم یک کمی ما زندگی رو جدی میگیریم و واقعی میبینیم، حالا به هر تعریفی که داریم، دیگه با توش بجنگیم عزیز. ببینید مادر شما بسیار بسیار بد آورد، از یه طرف بد آورده به خاطر مرگ همسرش و داشتن دوتا دختر کوچک، از جانب دیگه تنها چیزی که او رو نگه داشته و تونسته به هر حال زندگی کنه و به زندگیش ذره جهت و هدف بده، دوتای شماست که شما رو به یه جایی برسون. خب حالا تو هم بیا ازم بدونی که مادر بدونه یا ندونه، خودتو بکش. خب در حقیقت تو ثمره حداقل در ارتباط با تو 37 سال رنجی که او به خاطر تو برده تو داری برباد میدی. آخه این به اونم منصفانه نیست. یعنی تو فکر کن، نمیدونم چه باورهایی داری، ولی اگر باوری داشته باشی که مادری که همکنون حس و احساس نمی کنه بالاخره به یه حس و احساسی به دلیل تداوم زندگیش اگه باور داری میرسه، اگر به هر حال یه جهانی رو میبینی که شاید یک ناظری داره، حالا نمیدونم حاکمم هست یا نیست، کاری هم میکنه یا نه، خب تو منصفانه نیست که این ضربه رو هم تو به مادر بزنی بعد از مرگ شوهرش، حالا نوبت مرگ تو باشه. به اینو میفهمم، این که تو هم به اینجا رسیدی به دلیل اون چسبندگی مرگ و زندگی به همه که در ذهن تو واقعا این دوتا این همن، مثل دروی سکن، حالا از این ور افتاده شیر شده یا خط شده دیگه فرقی نمی کنه، ولی نمیتونی این گونه عمل کنی عزیز. حداقل تو باید نشون بدی که تمام اون تلاش مادر یه فایده ای داشته، و اون فایدهش اینه که حداقل اگر او از پادر آمده یا حتی خواهر بزرگ تو از پادر اومده، چون یه جور دیگه به هم ریخته، تو یکی اقلا سالم در اومدی. یعنی این همه 10 تا آدم نشستن این همه زحمت کشتن غذا درست کردن، تو دیگه دورش نریز وقتی که میتونی اینو بدی به یه آدم گرسنه. بنابراین به نظر من عزیز، تو اگر میخوای پدر از دست رفته تو به اصطلاح خودمون روحشو شاد کنی، اگر میخوای جبران تمام زحمات و خدمات مادرت رو بدی، تو قرار زنده بمونی و قرار خوب زندگی کنی. این تنها کار درستی است که تو میتونی، حتی این تنها انتقامی است که تو میتونی از طبیعت کجمدار بگیری عزیز. یعنی درست، من اگر قرار بود با تو کار بکنم میرفتم به جنگ همون طبیعت لعنتی که با ظلم و بیداد بر تو و خانواده تو این چنین روا داشته، و این راهش این است که تو زندگی کنی تا اینکه بگی میخوام بمیرم. بعدم ببین عزیز، اگر این چیزا مهم نیست که به خاطر اونم آدم، یعنی میخوایم بمیری چون زندگی هم مهم نیست، میفهمم زندگی مهم نیست، اگه زندگی واقعا مهم نیست، این که یکی مریضم مهم نیست، این که دردم هست مهم نیست، اگه زندگی مهمه خب باید یه کاری کرد که خوب زندگی کرد. ببین من با همسر تو صحبت کردم، حتی کمی هم باش مخالف. مرد خیلی 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 خوبیه. یعنی من برخی از اوقات تعجب میکنم که وسط اون لجنزار این همه آدم تمیز و پاک و پاکیزه چجوری بیرون میاد. خب اصلا نگاهش، نظرش به تو، کوششی که میکرد، نوع گفتگوش با من، دلش میخواست که اوضاع رو خوب ببینه، مثبت ببینه، از توش چیز خوبی در بیاره. و حتی حرفایی که میزد راجع به بهتر شدن یا جلوگیری از پیشرفت بیماری مادر که من حتی باش مخالفت کردم، ولی بعدا نگاه و نظرش، تو به خاطر او و به خاطر زحمتی که مادر کشیده باید بمونی و زنده بمونی عزیز. تو نمیتونی اینو در بیاری و ضمناً قرار تو اینه که هر کاری که اضافه میتونی بکنی برای مادر بکنی، ولی خودتو خیلی به این مقید نکن که وقتی که یه هوایی سرد شده تا رو دلت خوش باشه بخاری تو روشن کنی که شاید هوای سرد یه شهر رو گرم کنی. بنابراین یه کمی هم واقعیات سخت و تلخی که از آغاز زندگیت بوده رو بپذیر، به دلیل اینکه حساب و حساب داری خوندی، حداقل یه ذهنیت ریاضی و استدلالی داری. ای زندگی هیچی نیست، خب بمون همین زندگی هیچی نگر. ای زندگی چیزیه که چون یه چیزایی توش نیست بخوای خودتو باشی، باز هنوز یه چیزایی هست. تو ای واقعا میخوای محبتی رو به مادر نشون بدی، اینو از سر یعنی میتونم پاش بیستم و اثباتش کنم، تا اگر میخوای محبتی رو به مادر نشون بدی، جبران زحمتش رو بکنی، رنجش رو بکنی، تو باید سالم و خوب بمونی و زندگی کنی. بیا فرض رو بر این بگیریم، چون من باور دارم، نمیدونم تو رو، که مادر حتی اگر از این جهانم بره یه نوعی برحال خبری از تو داره، برای که باشه خبری از تو داره. او خوشحال میشه تو رو بدبخت ببینه یا خوشبخت، او خوشحال میشه تو رو غمگین ببینه یا شاد عزیز. و اگر پاسخ تو که حتما اینی که دلش بخواد منو خوشبخت و شاد ببینه، خب بیا حداقل تو آرزوی او رو برآورده کن. اینی که به نظر من عزیز اصلا فکر این که من بمیرم و اینا مهم نیست. بذار طبیعت همونطور که پدر تو رو کشته، همونطور که مادر تو رو کشته، تو رو بکشه. من با اون مسئله
خیلی سختی کشیدم تو دنیا، اصلا این جوونی کردم، اصلا نمیدونم چجوری به این سن رسیدم. هیچی نه جوونی ندید، نه جوونی کردم نه بچگی. از بچگی مامانم رو درک میکردم. آی دکتر مثلا من یادم 4 سالم بود میخواستیم بهم کفش بخریم، گفتم مامان کفش من کفش نمیخوام چون کفشم نوه، علکی پول نده. یعنی انقدر شرط مامانم رو درک میکردم و حسش میکردم. بعد مامانم تفلک زنی بود که با این که الان متاسفانه تو ایران من دارم نگاه میکنم زنها شوهر دارن میرن با این اون دوست میشن، من هیچ وقت چیزی به نام مرد غریبه رو تو زندگیمون حس نکردم. یک زن زحمت کشی بود که فقط میخواست ما رو بزرگ کنه. بعد برای همین خیلی دلم میسوزه و خیلی اونم به من وابسته است. و دید مسئله دیگه که رنجم میده، پشیمونم که ازدواج کردم آقای دکتر، چون این آقا رو من دارم بدبخت میکنم، چون دیگه توانی برام نمونده که خوشبختش کنم. این آقا رنجم میده آقای دکتر.
متاسفانه میفهمم از این. ببین قربونت، حال تو، زندگی تو پاسخیست به همه کسانی که میخوان یه ذره توضیح بدن و توجیه کنن که اوضاع این دنیا درست است و یک کسی هم داره درستش میکنه با اینها. نه نیست، دنیاییست که قانونش در آنچه که مربوط به طبیعت است ظلم است و بیداد، و به همین جهت که آنچه که در جهان حیوانات است و در طبیعتی است که به وجود میاره و نابود میکنه شامل حال انسانم هست. متاسفانه این دید رو من دارم، به همجاست که طبیعت قانونش ظلم عزیز، قانونش عدل نیست. امید این بوده که ما انسان ها یه شرایط و محیطی رو درست کنیم، چون موجودی متفاوت از این طبیعتیم یا مدعی اون هستیم، که با عدالت و بعدن مهربونی با هم رفتار کنیم. حالا که به نظر میرسه ظالمترین ظالمان ماییم و نامهربانترین نامهربان جهان انسان. حالا حرفت رو میفهمم عزیز، به همین جهتی که دیدی حتی اگرم یک کسی به لحن من توجه کنه و دیدی که چه پرسشی داشتم از همسرت، یه مقداری برای من این موضوع مطرح بود که اصلا چرا ازدواج و چرا ایشون با یک کمی آگاهی از حال و وضعیت تو این رو خواسته، ولی مرد خوبی دیدمش، یعنی دیدمش یه آدمی که کوششش رو در میکنه در حدی که براش ممکنه که بله. چیزی بشه و چیزی باشه که عنوان یه انسان میتونه باشه. و گفتم هر دوی شما برای من تعجب آورید، یعنی من اگر دور و برم بودید شاید میتونستم کمکی به مادر بکنم، به شما بکنم، یعنی یه شرایطی رو به وجود بیارم که شما دوتا که اینقدر خوبید بتونید کمی کمی هم خوب زندگی کنید. و این اون چیزیست که من تعجب میکنم، بذارید یه حاشیه‌ای هست که چرا این سوداگران زر و زور و زر، مثلا این آخری ها با اون همی ادعا، یه مقداری قدم هایی بر نمی دارن که درد مردم و رنج فیزیکی مردم رو از میان ببرن. بقیه بکنن. ببین عزیز، شما نرو، کاری که کردی بر اساس هیچ اصلی نیست که انسانی نباشه، اخلاقی نباشه، حتی معمول اجتماعی نباشه. دختری هستی که بالاخره حتی همون آرزوی مادرت هم این بوده که اون بلاهایی که کشیده نتیجهش این باشه که تو ازدواج کنی و تو به یه سر و سامانی برسی. بنابراین اصلا موضوع این نبوده از جانب مادر تو که تو رو بیاد یه جوری تگ و تنها بگذاره، بی همسر بی یار و یاور از این دنیا بره، همون گونه که خودش بد زندگی کرده برای تو زندگی بدتری به وجود بیاره. بنابراین این کاری که کردی، اونم تازه با آدمی که تو یافتی و یا او تو رو پیدا کرده، اشکالی نداره. بعد از اون ما روزی باید خودمون رو مسئول و مقصر و گناهکار بدونیم که با نیت بد، انگیزه بد، هدف بد عمل میکنیم. ولی یه چیزی بد شد در حالی که نیت و انگیزه و هدف من خوبه، چه اهمیتی داره؟ بنابراین ببین عزیز، اصلا از این فکر بیا بیرون قربونه. تو اگر نگاه دیگری نکنی، اگر دری رو باز نکنی، پنجره رو باز نکنی و به یه افق دیگری و به یه جهان دیگری که شاید اولش همچنان سنگلاخیست ولی پشتش به هر حال درختی و آبی و چشمه‌ای هست، تو چاره‌ای نداری اونجا بری. تو هم به مادرت این رو مدیونی، هم باید از این طبیعت انتقام بگیری، هر دو عزیز. یعنی تو از یک طرف به او، تو به من بگو، فرض کن مادر تو هوش و حواسی داشت، دلش میخواست دخترش بدبخت باشه یا خوشبخت، دلش میخواست دخترش بمیره و خودشو بکشه یا زنده بمونه، دلش میخواست لبخند به روی لب این دختر ببینه یا عشق ببینه، کدام عزیز؟ آیا تردیدی داری؟ خب پس عزیز من، چه اهمیتی داره که او حس میکنه یا نمیکنه؟ تو وقتی بدونی یک کسی نیتش این گونه است، وقتی یک کسی بتونی با تمام وجودش، حتی همطور که قبلا خودش آتش زده که شما رو گرم کنه، گرمای وجود تو رو میخواد و تو میتونی این گرما رو نه تنها به وجود بیاری، خاطر او رو در همون حدی که او میفهمه یا خواهد فهمید آسوده کنی، چرا نکنی؟ یعنی من اولین حرفم به تو اینه که تو به خاطر حال بد مادر نمیر، تو قرار زنده باشی و قرار زندگی کنی و قرار خوب زندگی کنی. همه موضوع انسان در این آزادیشه، در این آزادیشه، در این که بتونه دهنکجی کنه به تاریخ و فرهنگ و جامعه و طبیعت که تو منو اینچنین خار و ذلیل کردی ولی من اینچنین شکفتم. این توان رو داری عزیز، اگر نبود اصلا مسئله انسان مطرح نبود. بنابراین من حرفم به تو اول اینه که مواظب خودش، اصلا اون فکرها رو نبگو من میمونم که تو طبیعت لعنتی منو بکشی. من نمیکشم خودم رو، من از این صحنه بیرون نمیرم، تو منو از این صحنه حذف کن، تو این کار رو بکن، بگذار از اول تا آخر گناه و تقصیر با تو باشه. پس اول میمونی و دوم به گونه‌ای با مادر برخورد کن عزیز که راحتی، ولی بی خودی برای خودت احساس گناه و احساس بیوفایی نکن، احساس نامهربانی نکن. اگر مادر رو اینجا و اونجا تنها میگذاری، اگر او رو به گونه‌ای که باید کنارش باشی که برخی از وقت هیچ فرقی نمی کنه در کنارش میمونی، آخه ببین عزیزی، مقداری بیماریایی هست که حداقل آدم ها ممکنه نتونن به هم کمک کنن، ولی طرف یه حس و احساسی داره که آدم فکر کنه خیلی خب این اگر یه بیماری داره، یه دردی داره، من همینقدر که کنارش باشم، همینقدر که او منو ببینه، من او رو ببینم، از یه جهاتی و از در روانی یه حال خوبی پیدا میکنه. اشکال کار این بیماری لعنتی اینه که حس و احساسی باقی نمیذاره، در حدی که میدونیم اصلا خبری مخابره نمیشه که خوب و بدی باشه، اصلا چیزی نیست که شیرین یا تلخ باشه. و بنابراین وقتی که هیچ کلم از اینا نیست عزیز، هیچ کلم از اینا نیست، اون وقت من چرا بیام بی خودی بمونم که بپوسم؟ آخه تو با موندنت کنار او کار دست خود میدی. نمیدونم چه امکاناتی فراهمه، ولی من دلم میخواد این رو باز با تمام وجودم به تو میگم عزیز، من اگر جای تو بودم هیچ وقت به خاطر فاصله گرفتن از مادرم و یا رسیدن به کار خودم احساس بد و گناهی نمی کردم. هیچ، برای اینکه اشکال کار برای اینکه برای او فرقی نمی کنه عزیز. این درست مثل اینکه آدم غذا درست کنه بره سر قبر، مثلا بریزه رو قبری مرده بگه حالا این غذا رو بخور. یه روز این غذاها برای یه آدم گرسنه موضوع بوده، ولی نه برای مرده. متاسفانه این بیماری لعنتی یک نوع مرگ روانیه و بنابراین تو بی خودی خودتو مسئول و مقصر و گناهکار این ندون که از مادر فاصله میگیری یا توجهی برخی از اوقات به اون میکنی یا حتی به خودت توجه میکنی. برای اینکه اون ورشو نگاه کن، مادر تو وقتی که بدونه که کار تو هیچ فایده‌ای برای او یا هیچ کس دیگه نداره، چرا تو یه کار خوبی برای خودت نکنی؟ بنابراین تو چاره جز اومدن و زندگی کردن نداری عزیز، تو چاره جز این که بمونی و نشون بدی که مادر رنج تو، زحمت تو بیهوده نبود. چرا مادر تو از صبح تا اون همه دیر وقت کار میکرد؟ برای چه بود؟ برای که میخواست راحتی تو رو، خوشحالی تو رو، یا حداقل رفع احتیاج خودش رو تو رو بکنه. خب حالا تو میخوای اونو برباد بدی، یعنی تو بگی تو 38 سال 37 سال برای من زحمت کشیدی، ولی همه رو من با یک تصمیم برباد میدم، همه رو من با یک انتخاب به هم میریزم، اونم انتخابی که تو اگر باور مذهبی و اعتقادی داری، خودکشی خیلی از وقت گناهش بیشتر از دیگر کشیست، برای که این کار ساده تر، راحت تریست و عواقبی هم نداره، در حالی که کشتن دیگری هم مشکل تره، هم بدن آدم میمونه و شکنجه میشه، مثل همون چیزی که خودت گفتی که میترسم یه جوری خودم بکشم که بعدم مثلا فلج بشم و بمونم و تازه در دستر دیگری برای خودم و دیگران باشم. بنابراین عزیز دل، بمون کنار همسرت و یه چیزی رو بساز. یادت باشه هر لبخندی که تو به لب خودت و دیگری میاری، هر گلی که تو زندگی خودت و دیگری میکاری، اون چیزیست که پاداشیست که به مادر میدی و این اون چیزیست که سبب میشه او رو خوشحال و شاد کنی، هم از این که بفهمه یا نفهمه. چرا ما برخی از اوقات یه کار خوبی میکنیم بدون که اصلا کسی بفهمه یا ازش خبر داشته باشه؟ برای که مهم کار خوبه و تو چاره غیر از این نداری عزیز، اصلا تو راه دیگری نداری، تو چاره جز خوب بودن، جز مواظبت و مراقبت از خودت نداری. مادر رو هم در حدی که زندگی تو رو به هم نمیریزه، در حدی که تو رو گیر نمیاندازه، مواظب و مراقب باش. گفتم من از امکانات شما از اون در اون کشور که ای کاش حداقل برای آدمای این چنین محروم یه جایی بود، یه محل و مفری بود، میدونم نیست، ولی در همون حدی که هست یه جوری ببین چه میکنی. چالش و حتی جنگ و مبارزه سخت و سنگینی در مقابل توه، این انتخاب اصلا انتخاب ساده ای نیست، ولی تو هیچ راهی نداری عزیز. و خوشحالم با وجودی که منم تردید دارم که در یه چنین شرایطی چرا ازدواج کردی، ولی خوشحالم که ازدواج کردی، برای که حداقل نشون دادی هم زندگی ادامه داره، هم به هر حال انسان و آزادی و محبت یه معنایی داره. و روی اون مردم حساب کن، برای که کنار تو ایستاده. و امیدوارم بتونید با هم به نوعی این بحران رو، این طوفان رو که من خودم یک صدومش هم نمیتونم پشت سر بگذارم و ازش سرفراز بیرون بیام، با سربلندی بیرون بیاد و میتونی عزیز. تو چاره جز زنده ماندن و خوب زندگی کردن نداری. تو اگر میخوای پاداشی به مادر بدی، تو اگر میخوای رنجهای او رو جبران کنی، اگر تو میخوای غم او رو، درد او رو کم کنی، باید خودت خوب باشی. راه دیگه این نداری عزیز. با اینکه خودت رو نابود کنی، تو فقط به او گفتی که همه زحمتهایی که تو کشیدی بر باد رفت.
الو.
بگو عزیزم.
ممنون آقای دکتر که به حرفای من گوش دادین و واقعا هم دردی کردین و راه نماییم کردین. واقعا ازتون ممنونم و ولی بازم خدا رو شکر میکنم آقای دکتر که شوهرم مرد خیلی خوبیه، شاید منو درک میکنه و نمیدونم شاید این پاداشیه که گاهی وقتا میگن خدا میده وقتی به مادر برسی. اینجوری من شنیدم از بچه.
نه درسته عزیزم، به هر کس برسی به مادر که معلومه بیشتر و بیشتر. اصلا خدا نباشه، همینقدر که این کار خوبه کار خوبه، کاری بهتر و بالاتر از اون نیست عزیز.
بله ممنون آقای دکتر، خیلی محبت کردی.
خوشحال شدم باید صحبت کردم. یه لطفی بکن، یه چند ماه دیگه بدونی که بخوای بیای روی خط زنگی بزن، فقط حالتو من بگو و امیدوارم و باور کنین و تمام وجودم میگم که دلم میخواد یه روزی شما دوتا رو ببینم.
ایشالله اگر خدا بخواد آقای دکتر، چون شوهر من داره فوق لیسانس هواپزا از دانشگاه شهید بهشتی میگیره و از دانشگاه تهران هم لیسانس مکانیک گرفته، داره کارش انجام میده که بوسی دولتی بگیره بیاد آمریکا. شما دعا کنین بوسی خصوصی، شما دعا کنین کار ما درست بشه، ما بیان شما رو از نزدیک ببینیم.
نه امید من همینه و ممنونم از تلفن هر دوتون.
ممنونم،
خدا نگهدار.
آقای دکتر ما خیلی دوستتون داریم، ایشالله که همیشه سلامت باشین. ممنون از دوستتون، خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنگ و نگرن بشنوید.
پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حصر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی یه تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محالی تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ چشام تو چشمات بریزم، نگو دل پریدی خدا نکرده، ببین خواب چشمات با چشمام چی کرده، همه جا رو گشتم کجای عزیزم، یا تا رگام تو خونت بریم، یا رو تو رو کن منو زیر رو کن، یا زخم هامو
شنگو قمه جمعه عصر و قریبی حصر و یه دنیا سؤال و تو سینم گذاشتی جهانی دروب و یه دنیا غروب و به درد عمیق و یه تیزی یه تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی رفیقم کجایی من کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفتی من کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی تا چشم تو چشمات بریزم نگو دل بریدی خدای نکرده ببین خواب چشمات با چشمام چی کرده همه جا رو گشتم کجای عزیزم یا تا رگامو تو خودت بریدم یا رو تو رو کن منو زیر رو کن یا زخمامو یه جوری رو فرخون کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی
WD FM HD3 Los Angeles.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. آه پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787. 1-800-332-9787. www.cirustravel.com.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلین گون شبرده مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
خسته نباشین. ببخشید من میخواستم در جز خودم باهاتون صحبت کنم. اینکه من تقریبا 3 ساله که از ایران خارج شدم، بنابر یه دلایلی که میخواستم ادامه تحصیل بدم ایران نمیتونستم، و اینکه الان که از ایران اومدم، وقتی که قبل از اینکه بخوام از ایران خارج شم، به دو تا از خواهرام گفتم که بیاین همگی با هم بریم، و اونا قبول نکردن و من تنها اومدم اینجا.
ببخش عزیزم، ببخش. اولا پشت فرمون هستی رانندگی میکنی؟
نه نه، ولی جای شلوغی بودم، ببخشید. الان میرم یه جای خلوت.
اوکی عزیزم. سوال من از اینی که چند تا خواهر برادر داری و همه سنشون چقدره؟
من فرزند چهارم خانواده هستم، یعنی فرزند آخر. یه خواهر و یه برادرم نزدیک 15 سال از من بزرگترن. بعد یه تفاوت سنی بین من و خواهر سومیمه که من و خواهر سومیم با هم 5 سال، یعنی تفاوت سنی ما دوتا آخریا با اون دوتا اولیا زیاده، 15 ساله.
بالاخره این معما که سن خوره چقدره چی عزیز؟
من 27 سالمه.
اوکی عزیزم، تو این مدت چی خوندی عزیز؟
من تقریبا 2.5 سال که اومدم، الان فعلا کالج میرم و دارم میخوام که، یعنی واحدهای اکانتینگ رو دارم برمیدارم.
ولی در ایران دانشگاه نرفتی یا من نتونستی بری؟
نتونستم برم.
متوجه. حالا اینجا که اومدی تو، با وجودی که به خواهرها، آیا اون دوتا خواهرای که یکشون 5 سال یکشون 15 سال، اونا ازدواج می نکردن عزیز؟
چرا، ازدواج کردن، ولی من دوست داشتم که تنها وارد مثلا مهاجرت نکنم و ازشون خواستم که بیان.
آخه دو تا دختر که از تو 5 سال و 15 سال بزرگترن، مثلا یکشون 30 سالشه که 40 سالشه، اون وقت ازدواج کردن و شما حالا به فرمان شما که میخوای بیای درس بخونی، همه به عنوان ایل و قبیله را بیفتن تو میخوای بیای مثلا بیای درس بخونی. برام جالب نگاهه.
آره، چون شرایط توی ایران سخت بود برای ماها، من این پیشنهاد رو دادم به خاطر بچه هاشون که بیاین همگی با هم بریم، چون میدونستم که اینا بالاخره بچه هاشون که بزرگ بشن به یه سنی برسن، به خاطر بچه هاشون مجبورن که از ایران خارج شن. و حالا مشکل من اینه که اینا الان خارج شدن از ایران، ولی یه کشور دیگه ای هستن، و مشکل من الان اینه که من از این بابت ناراحتم. این که یک، پیش اونا نیستم. دو، این که الان وقتی که داشتم می اومدم به این موضوع فکر نکردم، به مهاجرت فکر کردم، ولی به این موضوع فکر نکردم که پدر مادرم تنها میشن. ولی الان که خواهرم اینا الان از ایران خارج شدن، من خیلی استرس و دلهوره پدر مادرم رو دارم. خب سنشون بالاست و من خیلی ناراحتم از این بابت که اونا رو اونجا تنها گذاشتیم.
چرا اونا تنها هستن اونجا عزیزم؟ عزیز تو یه دختری هست، یه حرفایی میزنی که آدم فکر کنه یا 27 ماهته. آخه این وابستگی ها یعنی چی؟ اون سخنرانی اول در حالتی که من به اونها گفتم که بیایید و نیامدن، حالا سخنرانی بعدی تو نمیدن چی شد، صدای دفعه بدتر شد عزیز. کجایی تو؟
من دارم راه میرم توی خیابون.
نه خب آخه یه گوشه بیست ازم چون باید میپیچه تو تلفن. ببین عزیز، شما قرار نیست که به این وابستگی که در حد عادت و اعتیاد و بیماری کار روش بشه. یعنی چی تنها هست؟ دو تا آدم هستن 60 سال 70 سال زندگی کردن توی کشوری، یه شبکه‌ای از دوستان، فامیل، آشنایان، ارتباطات، محیط، زبان، فرهنگ دارن. تو اینجا تنهایی، اونا برای چی تنها؟
خب من فکر میکنم که من برگردم، چون نمیدونم، چون احساس میکنم که اونا ازدواج کردن و مسئول زندگی خودشون هم، ولی من چون مجردم شاید وظیفه دارم.
اصلا اصلا حرفای عجیب غریب میزنم. تو اگر به خاطر خودت میخوای برگردی برو، اگر به خاطر اونها میخوای بری دست از این بازی بردار. عزیز تو اصلا چرا بزرگ نشدی؟ تو یه دفعه چرا 27 ماه موندی 27 ساله؟ چرا مسئولیت زندگیتو نمیپذیری؟ و چرا قبول نمی کنی که تو قراره با پاهای خودت راه بری، با مغز خودت فکر کنی، با زبون خودت حرف بزنی؟ پدر و مادر تو که در یه شرایط عجیب و غریب بدی نیستن که احتیاج به کمک دارن، بلوه تو بری اونجا تبدیل بشی به یه کسی که نتونی تو زندگیت پیش بری. آخر کارم دیگه اگر اتفاق خوبی بیفته که حالا بسته به این است که خوب تلقیش کنی یا نه، مثلا ازدواج کنی بعد با ازدواج باز همینجوری بمونی، اصلا اینقدر به نظر من غیر عادیه که تو فکر میکنی که من از ایران اومدم دوتا خواهر و مثلا برادرام یا سه نفر دیگه اونجا هستن، بعد اونا اومدن قمانن که اومدن در مادرتون تو کشور خودشون دارن زندگی میکنن، مثل اینکه من از خونه بیام بیرون بعد نگران باشم که بر مادرم تو خونه، اونا چه آسیبی میبینه؟ تو اگر حوصله درس خوندن نداری، مسئولیتت رو نمیخوای قبول کنی، حوصله استقلال و آزادی نداری، دنبال یه مقداری بچه جوری بچگان زندگی کردن، مامانمو میخوام بابامو میخوایم هستی، خب باید بری مشکل حل کنی. این که اسمش ابدا محبت نیست، ابدا اسمش مسئولیت نیست، فقط و فقط عادت و اعتیاد، حتی وابستگی هم نیست، مثل ادیکشن. یعنی بهانه و دلیل تو اینه، علاوه اونا با توجه به محدودیت هایی که تو داشتی هستی درس بخونی، امید آرزشون این بوده که بیای اینجا برای خودت یک کسی بشی، تا حالا میخوای بری بشی مثلا کنار اونا بیستی که چیکار کنی؟ اصلا من تعجب میکنم عزیز که تو این بازی رو درآوردی. تو به من بگی که من از اینجا نه به خاطر دیگران، به خاطر خود خودم، با اینکه اینجا مسئول باشم و مستقل باشم و درگیر کار و فعالیت بشم و بخوام رشد بکنم و از خودم آدم بهتر و برتری بسازم، به دلایلی که به نظر من هیچ درست نیست، نمیخوام و میخوام برگردم ایران، برم اونجا کنگر بخورم و لنگر بندازم. خب بفرمایید. ولی این که من یک دفعه نفهمیدم و از قبل پیک نکردم که پدر مادر من اونجا تنها میشن، اصلا خنده‌دار هستیز. پدر مادر تو اگر بویی از پدری و مادری برده باشن که حتما بردن، خوشحالشونه که تو رشد کنی و به جایی برسی. ما که نیومدیم تو این دنیا که به هم دیگه بچسبیم. آخه این که درست نیست عزیزم، اصلا این نه کار طبیعت تو گیاهان، نه تو کار حیوانات، نه تو کار انسان. ما قرار برسیم به مرحله استقلال و آزادی و بتونیم رو پای خودمون بیستیم، برای که زندگی رو باید ادامه بدیم، رابطه خوبی با اونا داریم، ارتباط داریم، مهر و محبت داریم، کمک و یار هم هستیم در وقتی که ضرورت و اضطرار هست با همین. ولی هیچ دلیلی نداره که من بیام زندگیمو ببندم که من خواهم کنار پدر و مادرم باشم. بعد تو همین صحبت امروز دید اون خانمی که میخواست به برادر سرطانی در حال مرگش هم برسه، که به نظر من با اون حرفایی که میزد بوی اون رو میداد، دلیلی نمیبینم عزیز. ولی من اصلا فکر میکنم مادر و پدر شما به همچین حضور تو اونجا احتیاج داشته باشه.
نه آقای دکتر، هر وقت باهاشون صحبت میکنم و خب میگم که مثلا من برمیگردم پیشتون، کاملا مخالفت خودشون رو میگن.
بنابراین به پدر مادر بگو یه دختر خلوچلی دارید اینجا در 27 سالگی که داره فکرهای عجیب و غریب میکنه، دختر دست بردار از این باز.
میدونم که خودم این طرز فکرم اشتباهه، ولی نمیدونم، شاید احساس میکنم شاید خیلی تنهایی این فشار این فکر رو آورده تو ذهنم. نمیدونم، خودم میدونم اشتباهه.
نه من یه حرف بد بزنم البته. آماده هستی؟ بچه آخری بد جوری لوس بار اومدی، خیلی تو رو نوازشت کردن، عروسکی باید رفتار کردن، هی این بغلت کردن دستمون بغلت کردن دستمون حالت بده دختر؟ بازی رو بریم زن شدی یا آدم بالغی هستی رو پای خودت بیس مامانم رو میخوام چیه؟ اونا تو رو نمیخوان نه به خاطر این که تو رو نمیخوان به خاطر این که میخوان برن تو هر خواهد یک کسی بشی فشاری که تو اون محیط تو جامعه بوده به تو اجازه رشد نداده حالا که امکانش پیدا شده چرا من توی زندان و قفسی بودم تکون نمیتونستم بخورم درمو باز کردم من برگردم بگم باز با تو نمیخوام پرواز کنم چون میخوام همجوری کنار شما بمونم آخه عزیز اونم تازه وقتی اونا مخالفن که گفتم حتی اگر کمی هم آدم های عادی باشن که مطمئنم خیلی بهتر از اون هستن برگشتن میگن برو دنبال کار زندگی ولی احساس گناه برای چی؟ ما از کی تو قراره بمونیم کنار هم که با هم مثلا بمیریم اصلا این اصلا قاعده طبیعتی نیست عزیز اریک فرام تو کتاب هنر عشق ورزیدن میگه اگر نوزاد انسانی در وقت تولد میدونست یه روزی از مادرش جدا میشه از دم از وحشت میمرد ماجرای استراب و فشار در اثر جدایی رو میشناسیم یعنی این جدایی استراب به وجود میاره ولی این تنها راه رشده و به همین جهت است که وقتی مولانا مثنوی رو شروع میکنه بشنو از نی چون حکایت میکنه از جدایی ها شکایت میکنه ولی جدایی اساس رشد عزیز ولی تو با تو شکم مادرت میمونی مادر تو با بیرحمی وقتی تو به این دنیا اومدی بند ناف تو برید موجودی که هرگز به هیچ وجه در هیچ شرایطی امکان زندگی نداره ولی اگر بند ناف تو رو نمیبرید خودش میمرد تو هم میمردی این قاعده طبیعت عزیز یه سیب یه پرتقال که میتونه رو درخت بمونه تا بپوسه جهان وقتی است که او رو ازش استفاده کنن دانش رو دوباره بکارن که این دانه درخت بشه قاعده اینه قاعده این که من میچسبم به اینا که نیست عزیز وقتی برمیگردم میگم دوتا گرفتاری دوتا مسئله دوتا مشکل حتی به خودم اجازه دوتا بدبختی و بیماری ملت ایران داره یکی وابستگی یکی مهرطلبی و تو دقیقا در اونو من نشون میدی عزیز وابستگی و از یه طرف دیگه اینکه من یه کارایی میکنم به خاطر شما که شما منو خوب بدونید و دوست داشته باشید. این دقیقاً سمبل اون دو تا گرفتاری فرهنگی است عزیز. فرزند آخری خب معلومه زمینه‌شو برای این فراهم. ابداً عزیزم تمام شادی و رشد و خوبی و خوشحالی تو بزرگترین عامل لذت و رضایت پدر و مادره. روزی که تو رشدتو بکنی روزی که تو برای خودت کسی باشی روزی که رو پای خودت. اینجا هم بی‌خودی تنها نمون. علت تنهایی باز همون فکراست. این همه آدم هست این آدم ها بسیاریشون خوب هست
نه تنها که نیستم دوست آشنا زیاد هستم ولی میگم شاید به خاطر اینکه خیلی همون حرفی که شما زدین خیلی وابستم یه جورایی که اینم میدونم که اشتباه
من بیش از وابسته خانم معتاد معتادی عزیزم عادت و اعتیاد قربونه نمیدونم با من اگر آشنا باشی من یه جدالی دارم در هر فرصتی استفاده میکنم برای کوبیدن ماجرای وابستگی و مهربانی عزیز اینا ما رو از پا در میاره اینا همه چیزو برباد میگه اینا در حقیقت دوخته شدن توی به پدر و مادرت که همه رو از پا در میاره هم اونا رو هم تو رو عزیز موفقیت تو رشد تو خوشحالی تو شادی تو لذت و رضایت از زندگی آرزوی پدر و مادرت نه اینکه بچسب کنار اونا اصلا ما اصلا کسی قرار نیست که یه مرغ پرکندهی رو کنار خودش بخواد یه شاهین و عقاب دور پرواز رو میخواد که آسمونا رو طی کنه عزیز ولی اون که نهایت خودخواهی و نادانی و بیماریه که من بخوام بچم بچسبه من و کنار من باشه که من تنها نباشم من چرا باید اینقدر آدم بدی باشم که با هیچ کس نتونم باشم و بخوام بچه هامو به خودم بچسبونم و تو چرا باید فکر کنی از زنده و زندگی کردن و زنده ها بگریزی برای که میخوای بری سراغ خاطرات و بازی های گذشته اصلا فراموشش کن عزیز درستو میخونی کارتو میکنی هر اندازه سخت و مشکل بهتر برای اینکه باید از تو آدم بهتر و برتری بسازه و این کار میتونه بکنه عزیز. اصلا فکرش هم نکن مسئولیت و گناهش هم نیست به حساب من بعد هر وقت رفتم اونجا نسبت تو رو با خودم میکشم برای خوش آشتم باید صحبت کردم
خیلی ممنون مرسی از راه
نمایی خواهش رو بزن خواهید باش
ممنونم
خدا نگه
خدا
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش
میرو جان سلام من برگشتم
اینجا که
خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
امینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودت کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافه تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55، 310-207-55-55. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید عزیز.
سلام جناب دکتر،
خوبتون شما؟ بفرمایید.
من خوشحالم که میشه باهاتون صحبت کنم.
منم بسیار عزیز. بفرمایید.
من از استرالیا تماس میگیرم، 25 سالمه. یه چند تا سوال داشتم در مورد کودکی و این که در مورد الانم، زندگی الانم. من میخواستم سوالم رو الان مطرح کنم که شما بدونید که من تو چه زمینه میخوام از شما سوال بپرسم، بعد برمیگردم به کودکیم و دوباره زندگی الانم که با هم برگردیم به سوال من. خوب اینجوری؟
بفرمایید.
خب من 25 سالمه، بچه دومی خانواده 3 نفره هستم، یعنی که یه برادر کوچیک‌تر دارم که 13 سال از خودم کوچیک‌تره، یه برادر بزرگتر دارم که 1 و نیم سال از خودم بزرگتره، که برادر کوچیک‌ترم هم که به گفته پدر مادرم تصادفی بود و اینجوری به دنیا آمده. من یه پدر معتاد داشتم و پدر معتاد عصبانی داشتم و یه مادری هم داشتم که بی نظم و بی ترتیب بود و خیلی به هم ریخته بود. با برادر بزرگترم رابطه هم بسیار بد بود، همیشه حالت مسابقهی بود و همیشه ازش کتک میخوردم، یعنی که همیشه تحقیر میشدم از دستش تا 15-16 سالگی. رابطه پدر مادرم همیشه بد بود و هیچ موقع رابطه خوبی نداشتن که و هرچی که مثلا ما بزرگتر میشیدیم رابطه اونا بدتر میشد. و اینکه من از 6 سالگی حدودا 6 تا 11 سالگی من شبه‌زاری داشتم و فکر میکنم دلیل شروع شدنش هم این بود که من یکی از مردای همسایه‌مون یه دونه چک خوردم، یا به قول گفتن یه دونه کشیده خوردم، که بعد از یکی دو ساعت اون موقع متوجه شدم که من خودم رو خیس کرده بودم و از اون موقع ادامه داشت تا یه 4-5 سال طول کشید که فکر میکنم 10-11 سالگی از بین رفت. بعد من در حدودا سن 4-5 سالگی بودم توسط عموم مورد آزار جنسی قرار گرفتم. هر موقع میرفتم خونه با بزرگم مورد این آزار اذیت قرار میگرفتم و به غیر از عموم امثال دیگه مثل پسرای مثلا فامیل بزرگتر بودن، امثال مثل پسر خاله و پسر عمو، پسر عمو و اینجور چیزا، اینجور اشخاص نزدیک این کار با من میکردن. و
چه سنی
و بین حدوداً 4-5 سالگی تا 8-9 سالگی.
آیا این فقط یه در حقیقت لمس کردن و تاچ بود یا بیش از اون بود؟
نه بیش از اون بود، یعنی زمانی بود که من مثلا توی اتاق خواب ما خواب بودیم، وقتی که بعد از 10 دقیقه یا یه ربع که مثلا ما خواب بودیم اونا شروع به این کار میکردن، یا مثلا به مدل های مختلف، ولی که کامل بود از طرف اونا، همه چی کامل تموم میشد. و از منم چون یه بچه بودم، حالا اون موقع هر جور که حالا به قول گفتن یا میترسوندنم یا هر جور که راضی میشدم که این کار انجام بدم، منم هیچ مقاومتی نمیکردم و این کار رو هر کاری که اونا میخواستن انجام میدم.
آیا اونا از هم خبر داشتن که دارن این کار رو میکنن یا جدا جدا بود؟
نه اینا جدا جدا بود، اینا آره جدا جدا بوده.
آیا این تعداد به 5 میرسه یا به 50 یا به 500؟
تعداد دفعات یا تعداد
دفعات؟
حدودا میتونم بگم 50.
اوکی عزیز.
و بعد از اون من بین 8 تا حالا 8 تا 9 سالگی چیز خاصی نبود، چون ما شهرمون رو عوض کردیم و اتفاق خاصی نیفتاد. و بعد اینکه دوباره برگشتیم به شهر خودمون، بین حدودا 13 تا 16 سالگی من از طرف اشخاص دیگه که بیشتر از طرف دوستان بودن، حدودا بین 25 نفر، حدودا بین 20 تا 30 نفر آدم، هر سری هم دسته‌ای که مثلا 3 نفر 4 نفر یا 5 نفر که رو هم رفته میشه که توی 5-6 سری این اتفاق افتاد، ولی اون سری با جر و بحث و دعوا و کتککاری و خشم و همه اینجور چیزا این اتفاق می افتاد، که دیگه آخرین بارایی که، یعنی آخرین سالی که این اتفاق افتاد 16 سالگی بود. و همیشه هم دلیل اتفاق افتادن اینا موقعی بود که من با دوستان بودم و بعد همه این چیزا از طریق دوستان انجام می شد. حالا یا شاید دلیلش این بود که من کوچیک‌تر از همه بودم، ولی خب آنچنان تفاوت سنی هیچ موقع نبود. متاسفانه همیشه دلیل اطمینانم به دوستان بود، ولی خب متاسفانه ایش موقع چیز خوبی از پیشتر نیمد که رابطه منم بعد از این موضوع همیشه تمام میشد. و بعد از و همه این آدم هایی هم که بین 14-16 سالگی همه شون سنگاشون بالاتر از من بود،
ولی اونا به صورت برخی از وقت جمعی بودن.
بله بله این چیزا به صورت جمعی بود. آره دقیقا وقتی که سنم بالاتر بین 14-16 همیشه جمعی بود. و اینکه من بعد از 16 سالگی درگیر یه رابطه عاطفی شدم با یه دختر که 3 سال خودم کوچیک‌تر بود، حدوداً 3 سال باهاش بودم و این دختر می‌دونستم از اولش داره با من یعنی به من خیانت میکنه و کسای دیگه هم بود. ولی خب چون من انقدر خالی بودم و رابطه خوبی با خانوادم نداشتم، به خودم گفتم تا زمانی که این دختر با من حس و اولویتش من هست من باهاش میمونم. تا اینکه رسید به ولی همدیگه رو زیاد نمیدیم، ولی خب تلفنی 24 با هم بودیم. تا اینکه رسید به 18 19 سالگی، رسید به یه جایی که به قول گفتنی از من چیزای بیشتر خواست که بیا خونه با هم بگیریم و این چیزا، و خیلی به قول گفتنی واضح‌تر شد که داره خیانت‌های بزرگتر و کارهای دیگه میکنه، که من اون موقع این رابطه رو تمومش کردم. بعد از تموم کردن اون رابطه
بس هم کن دو تا نکته نه قبل از اینکه پیش بره، آیا با اون دختر رابطه جنسی داشتی؟
بله.
آیا او همچنان دختر یا باکره مانده بود یا نه؟
بله.
به من بگو که خودتو در ارتباط با پسران هیچ وقت رابطه ای داشتی که تو با اونا رابطه داشته باشی؟
یعنی چی من رابطه
داشتی؟ یعنی به جای اینکه تو مورد استفاده قرار بگیری، تو بچه های دیگر رو یا رابطه به صورت متقابل بود؟
من این کارو با دو نفر کردم.
اوکی. ممکنه. آیا متقابل بود یا فقط یک طرفه بود اونا؟
میتونم بگم یک طرفه بود. مثل همون کاری که توی بچگی من بین 5 تا 6 سالگی، یعنی چیزی بود که خیلی به قول گفتنی با یه جورایی با حالت بچگونه بود و با رضایت بود، نه اینکه مثل اون چیزی که 15 سالگی
با تو با اونایی که داشتی چقدر فاصله سنی با تو داشت؟ اونا چقدر کوچکتر از تو بوده؟
اونا تقریبا هم سن بودیم، یکی دو سال کوچکتر از من بودن.
اوکی.
و این که من بعد از این که با این دختر رابطم و به هم زدم، به متوجه شدم که چقدر تنها و خالی هستم، واقعا داشتم دیوونه می شدم. تو یه 6-7 ماهی زندگی بسیار بدی داشتم که حتی بعضی وقتا به خودکشی هم فکر می کردم، ولی هیچ موقع چون جرأتش نداشتم حتی سمتش هم نرفتم. تا اینکه شروع کردم همیشه دوست داشتم برم دانشگاه، ولی خب هیچ موقع نتونستم که تو خونه بمونم، چون مادرم خیلی اذیت میکرد. این آدمایی بود که میرفتی خونه که میگو چرا نشستی، چرا میری، چرا با پای تلفنی، چرا اینجوری، چرا اونجوری، هیچ موقع نمیذاشت تو خونه راحت باشی. که سری آخر که من خواستم برم دیپلممو تموم کنم، چون دانشگاه قبول شده بودم، معطل دیپلمم بودم، رفتم دیدم واقعا نمیتونم. و اون موقع بود که تصمیم گرفتم اون خونه برم بیرون و دیگه برنگردم. رفتم از اون موقع من مسئولیت پذیرفتم واسه زندگی خودم، دیگه کارهای مسخره نکردم، دیگه به قول گفتن هیچ سیگار یا مشروب یا چیز اونچنانی که باید واقعا بدون مسئولیت بخوام با زندگی برخورد بکنم اون کارا رو نکردم. چسبیدم به کار، به کاری که آینده بخواد داشته باشه، و همیشه هم موفق بودم، یا به قول گفتنی چون سخت کار میکردم که خودم رو خاموش بکنم، واسه من یه جور موفقیتش به وجود میومد. تا اینکه در سن 20 سالگی چون همیشه از بچگی دوست داشتم از خانواده‌ام دور باشم، نمیدونم چرا، چون همیشه می‌خواستم فرار بکنم. توی سن 20 سالگی مورد پناهندگی به استرالیا دور شده که من وقتی که بهم آفرش دادن بی برو برگرد قبول کردم و تو 3-4 روز کارامو کردم، از ایران زدم بیرون.
چجوری بهت همچین پیشنهادی شد عزیز؟
از طرف یکی از فامیلا.
اوکی.
یعنی گفتم
بیاد با هم بریم، یعنی تو هم با ما بیا.
قرار بود من با کسی برم، بعد کار اون طرف نشد، به من گفتن تنهایی میری نمیترسی؟ گفتم آره میرم، من تنهایی از ایران دارم بیا.
اوکی.
من این کار کردم و رسیدم به استرالیا از طریق پناهندگی، و یه سال توی کمپ بودم. این یه سال گذروندن، تقریبا آروم بودم، هدف داشتم، زبانم میخوندن خود متفاوت بودم، رابطم با دیگران خوب بود. اگر اونجا مثلا ورزش فوتبال بود، هر روز میرفتم ورزش فوتبال هم میکردم، همه چی خوب بود. تا اینکه این دوران گذشت، من از کمپ اومدم بیرون. حدودا وقتی که از کمپ اومدم بیرون، با یه دختر دیگه هدفم این بود که درس بخونم برم دانشگاه. واقعا هم درسمو داشتم میخوندم، خودمو به زود بردم توی های اسکول اینجا، یه 6 ماه اونجا بودم. در این حین با یه دختر ایرانی دوست شدم که اون مسیر زندگیمو دوباره عوض کردم، به خاطر اون دختر از مدرسه اومدم بیرون. اونجا حدودا یه سال دیگه زبان خوندم و بعد از اینکه زبان خوندم چون به جای رسید، چون برنامه‌های من درست شده، من کمک مالی نداشتم از کسی، فقط چیزی که دولت میگرفتم که واقعا کم بود. من در ماه $60 داشتم که میخواستم خرج بکنم که واقعا کم بود. من مجبور شدم کار بکنم. کارم هم چون کارهایی که مثلا واسه دانش آموز پیدا میشد من نمیتونستم، چون هرچی اپلای میکردم نمیتونستم، مجبور شدم کارهایی مثل کارهای ساختمون این دو چیزا بکنم. وقتی که کار خودم پیدا کردم، من الان یه جواهر سازم، به صورت دوره گذروندم، به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم، درآمد من بد نیست، آینده هم دارم واسه زندگیم و واسه کارم. این کارو شروع کردم و درسم رو ول کردم. من توی رابطم با اون دختر بعد از حدود 6 ماه فهمیدم که رابطم اشتباهه، ولی همو خواستم تمامش بکنم، چون اون دخترم تنها بود و مشکلات داشت، این باعث میشد که من دلم نمیومد اینو بذارم کنار. تا اینکه رسید به جایی که حدودا نزدیک به 2 سال شد، کمکش کردم کار پیدا کرد، یه خورده پسنداز داشت. اون موقع وایسادم پای حرفم، گفتم این باید تموم بشه، آینده ای نداره، که کلی هم درد سر داشتیم، ولی خب تمومش کردم و اونم رابطه‌ام با اون تموم شد. تا اینکه من سر حدوداً 22 سالگی با شما آشنا شدم و اینکه مسیر زندگی من عوض شد و خواستم خودم بیشتر بشناسم، که میتونم بگم من توی این چند سال یه سری چیزا رو خودم شناختم، که میتونم بگم من حرمت نفس بسیار پایین دارم، شرم و خجالت از خودم دارم، شخصیت مقایسه و مسابقه ای هستم، خجالتی هستم اول هر چیزی. مثلا من یک کلاس درس میرم، اولش خجالتی هم، بعدش شیطونی ترین نفر کلاس منم. مثلا سر کار اولش ساکتم، بعدش با همه شوخی میکنم، با همه سنی، با همه کسی، و استرس و استراب دارم، نمیگم ندارم، ولی چیزیه که کنترل روش دارم. کمی شخصیت وسواسی هستم و خشمگین و عصبانی هم که هستم، و چیزایی که تا الان گوش دادم، من سیدی خشم و عصبانیت شما رو گوش دادم، سیدی استراب شما رو گوش دادم، و ترس استراب و وحشت، و کتابای وضعیت آخر و موندن در وضعیت آخر هم دارم الان میخونم. خب این از تا اینجای زندگی من. من سوالی که از شما دارم اینه که من دید من نسبت به زن، هر موقع به یه زنی که جذاب نگاه میکنم، به رابطه جنسی باش فکر میکنم، بدن لختش رو تجسم میکنم، خودم رو در داشتن رابطه جنسی باش تجسم میکنم، یا اینکه بدن لختش رو تجسم میکنم، که این من اذیت میکنه و هیچ گونه کنترل روش ندارم. میخواستم اینم، این البته یک آشنایی کمی دارم از طرف شما، به خاطر اینکه من تو ایران بزرگ شدم، همدیگر رو انسان یا زن و مرد نمیدونیم، همدیگر رو آلت تناسلی میدونیم، ولی خب اینکه چجوری دقیقاً داره کار میکنه، چه من چجوری میتونم اینو استراپش بکنم، این واقعا یه جورایی مشکل شده واسم.
ببین عزیز، چند تا نکته تو صحبت های تو هست. اولین این که پسر باهوشی هستی، توانایی های ذهنی خوبی هم داری، متاسفانه در شرایط بدی قرار گرفتی و با توجه به ماجرای پدر و مادر و شرایط خانوادگی، بعدم افتادن توی مسیر یه مقدار تجربیات جنسی بسیار نامناسب در دوره های مختلف دوچار، از این طرف هم طور که گفتی مشکل حرمت نفس و موضوع مقدار استراب و خشم و اینها رو داری، ولی اینا جزئی از یه کمی احتمالا اختلال شخصیت بوردرلاین، یعنی به دلیل این که همه حریم های تو و حریم ها و مرز ها و سرحد ها همینجوری خورد شده و خراب شده، از پدر و مادر گرفته تا بعد، یه مقدار شخصیتی هستی که به هر حال اونقدر حد و مرز نمیشناسی، و به همین جهت است که الانم وقتی که وارد مرحله رابطه میشی، به دلیل اون تجربه، چیزی که تو از مسئله انسان و زن و مرد در مفهوم صمیمیت و نزدیکیش میبینی، رابطه جنسی و یا به هر حال رفع اون احتیاجه. این که تعجب آور نیست. نتیجتاً اگه بخوام نظری راجع به تو بدم، اینه که به دلیل توانایی هایی که داری میتونی خودتو آزاد کنی، یعنی واقعا باید این گذشته رو تو کاملا خاک کنی و از قبرستان گذشته بیای بیرون. اون کار رو میشه انجام داد، همونطور که به نظر میرسه زندگی الان تو خیلی زندگی سالم و حتی به اعتبار ساکتیه. اون هیاهو و اون درگیری های قبلی به مقدار زیادی یا شاید تماما به سر آمده، ولی هنوز آمادگی فرض کن یه ارتباط و ازدواج و اینا رو نداری اصلا، یعنی باید با یه کسی کار کنی. حالا اول مسئله این است که اگر اختلال شخصیتی تو که ممکنه علاوه بر borderline personality disorder شخصیت ناپایدار و مرزی و مرزی یه حتی زمینه‌ای هم شاید برای شخصیت شکاک و مزنون داره، اونم احتمالش هست و ضمناً چیزایی که تو این میاد بیرون ماجرای افسردگی و استراب خشم توه، خب همین ها دست به دست هم میده و یه کار سنگینی رو در پیش داری عزیز که باید باش کار بکنی. اون کتابایی که داری میخونی خیلی خیلی برات خوبه، یعنی اون کتاب کمک میکنه که یه مقدار تفکیک کنی موضوع رو و همینقدر که تفکیک کنی و تقسیم کنی به دلیل این که توانایی داری بیشتر میفهمیش، ولی باید بپذیری در آغاز کاری و هیچ اشکالی هم نداره، خوشبختانه وقت و زمان به اندازه کافی جلوه داری. اینی که من توصیه میکنم اولا اگر بتونی هر جا که هستی تو استرالیا یه روانشناس خوب ایرانی پیدا کنی، البته مرد و زن بودنش خیلی فرقی نمیکنه، مرد شاید به دلالی بهتر باشه ولی آدم پخته ای باشه اگر پیدا باشه، اگر نه میتونی یه مقدار که بگذره با یه استرالیایی و مشکل زبان چون نیست ولی ترجیح ایرانیه با او کار بکنی. باید کار بکنی عزیزی، کمی زمان میخواد، تو یه مقداری باید خیلی چیزها رو تغییر بدی، ولی مشخصا الان اگر از تو بپرسم چه چیزی اذیتت میکنه به من چی میگی؟ 1, 2, 3 چیزی که الان داره رنجت میده.
چیزی که الان داره رنجم میده، من الان توی رابطه با یه دختری هستم، دختر استرالیایی، میدونم نمیخوام باهاش باشم ولی خب بیچاره‌ای دارم بهش فکر میکنم. الان یکی از دلایلی که من دوباره بهش به مشکل خوردم اینی که مثلا میگم وقتی که من به زن نگاه میکنم و اینجور نظری دارم، این باعث میشه که من شکاک بشم. چرا؟ چون فکر میکنم همه مثلم، اگه یه چیزی میشه میگم تو مرد نیستی، تو که نمیدونی. من مردم، میدونم مرد چه جوری ان چی میخوان. اونی که اومد سمت
خوبه، نه سب کن. نه ببین از چرا در حد یه رابطه جنسی نگرشه، تو دیدی پیامو به تو داد، تو اصلا نه فکر ازدواج کن، نه فکر عشق کن، نه فکر رابطه. تو یه نیازی داری، مثل نیازی که به آب داری و غذا داری، نیازی داری به رابطه جنسی، در اون حد نگرش. تو الان مایه ارتباط احساسی عاطفی نداری عزیز، تو الان وارد تعهد زندگی و نمیدونم اینا نباید بشی، بنابراین خب اینجوری هست که هست، اصلا به تو مربوط نیست.
اونو من میدونم. پس شما میگه مگه من با یه نفر باشم که در حد رابطه جنسی نگه دارم این ششکار ندارم؟
من اشکال ندارم و به همجاز که اصلا دنبالش هم نرو، به تو هم مربوط نیست. حتی این حرفی کمی تونده که دیروز با کی بوده فردا میخواد با کی باشه، به تو چه مربوطه؟ همینقدر که تو باش راحتی و ازش، چون ببین عزیز، تو الان در مرحله رفع نیازی، تو الان مثل آدمی هستی که 5 روز غذا نخوردی، حالا نونم بهت بدن، برنج خالی هم بدن، همه رو میخوری. این که الان من یه غذای خوب میخوام و الان وقتش نیست عزیز، تو بیش از اون آسیب دیده. یعنی الان تو من بگی من تازه اگر یه نفر خوب پیدا کنم باش کار کنم کی میتونم فکر رابطه و ازدواج بکنم، میگم 5 سال دیگه، 7 سال دیگه، ولی که این کار وقت بریه عزیز، ولی که تو رو ذره ذره تو افتادی روی یه بوته خار که 200 تا خار رفته تو بدنت و هر کدوم از اینا یکی دو روزی یه هفته طول میکشه پیداش کنن بیارنش بیرون. خب ما کار داریم عزیز، بنابراین تو اصلا درگیر اینو به عنوان مسئله باشه باید تو کارتو بکن. اگه قرار مهارت علمی پیدا کنی یا تحصیلاتی بکنی یا یه درسی بخونی بخون و بعدم رابطه جنسیت هم با یه کسی در حد رابطه جنسی داشته باش، وقت تو با ورزش و موسیقی و دوستات و این ور اون ور رفتن و خوشگذروندن بگذرون خارج از رابطه، ولی دنبال عاشق شدن و خوش آمدن و اصلا اونا نباش عزیز، اونا برای تو میتونه سم و کشنده باشه، ولی الان خبر خاصی نیست. بعد میگذاری بیشتر بخون و بدون. اگر این سیدی های دیویدی های من راجع به موضوعی مختلف از شخصیت سالم و نرمال گرفته، موضوع خوشبختی گرفته، اینا رو بشنو، چون باهوشی تواناییشو داری و بعد از این مدتی میتونی بر اوضاع مسلط بشی، ولی چیزی نیست که الان خودتو اذیت کنی. ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفست رو هم با اون کاری که با یک کسی در جهت کار روان درمانی تراپی انجام بدی میتونی به مقدار زیادی بهبود ببخشی، یا میتونی از طریق مطالعه که وقتت هم پر میکنه این کار بکنی، ولی لطفا دنبال رابطه و دنبال نمیدونم عشق و ازدواج و اینا نرو و همین هم که دیدی یه ذره داری علاقه من میشی عوضش کن، برو سراغ یک کسی دیگه، ولی که الان وقتی هم چیکار نیست، میتونی به تو و به او سخت آسیب بزنه الان نیست. 5 سالی 7 سالی فعلاً این ایام رو بگذرون، ولی بدون که از کوره مذاب پر از آتش در اومدی، ولی خوشبختانه خیلی نسوختی، اون چیزایی هم که خراب شده رو میتونی درست کنی. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحالم باهات صحبت کردم عزیز.
دکتر میتونم یه چند تا سوال دیگه
رو پرسم؟ بنابراین روی خط باش، روی خط باش. چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
آموزش موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. کلیه سازها با شیوه خاص از طریق سولفژ آموزش داده می شود. این متد در بر گرفته از شیوه های بیر، هانان و چرنی برای پیانو و دیگر سازها از تجربه بهترین متدهای شناخته شده بهره می گیرد. هنرجو قادر خواهد بود در کوتاه در این زمان ممکن ساز مورد علاقه خود را بنوازد. با مراجعه به وبسایت فری میوزیک تیچر بیش از 1000 کلیپ آموزشی در اختیار هنرجویان می باشد. تعمیر و فروش و کلیه خدمات مربوط به موسیقی در هنرسرای عالی موسیقی. محل کلاس ها در لس آنجلس 14-11 بیسوود بولوار. تلفن اطلاعات 310-696-94-51 310-696-94-51.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آی دکتر
جان،
من سوالی که داشتم در مورد این که من دیدم نسبت بزن، اینو من چجوری میتونم روش کنم؟
نه عزیز روش کار نه، هیچی راهش کن. ببین عزیز، برای این که ماجرای تو عمیق‌تر و سنگین‌تره، تو الان میخوای بدون که جراحی کنی بری کبد و کلیت رو درست کنی. تا الان این روی کار داریم ما، بنابراین اصلا چه دلیل داره درستش کنی؟ تو فعلا به این موضوع در چارچوب یک نیاز فیزیکی حسی احساس حسی نگاه کن، وارد حریم احساس نشو. همین یه کسی در اون حد نگرش داری، یه رابطه سطحی گذرای جنسی تموم شده.
یه سال من مثلا اگر توی اکتیویتی هایی که با دختر هست اینا شرکت بکنم بهتر یا بدتر؟
نه خوب نه، هیچ اشکالی نداره، مشروط بر این که تو ببین عزیز، درست مثل آدمی است که میخواد با یه پسر دختری میخواد با هم باشن ولی میدونن نمیخوان ازدواج کنن، یا آدمی که میره رستوران میخواد غذا بخوره ولی نمیخواد رستوران بخره. تموم شد ماجرا رو اینگونه بهش نگاه کن عزیز.
اوکی
خب
من یه سوال دیگه، من خیلی ترس از تنهایی دارم، این دلیلش چی میتونه باشه؟
نه خب نه، اون که دلیلش همه اون چیزهاییست که بر سر تو آمده، برای که تو از آغاز جدا و تنها بودی، فقط الان بیشتر بهش واقف شدی. به همینجاست است که من چی به تو گفتم، تو یه مقدار در جهت علمی یا مهارتی که داری، کارت شبکه دوستات و خوشگذرونی و آشنایی با ورزش و موسیقی و سفر و چیزهایی از این قبیل زندگی تو باید پر کنی. با دخترم هیچ اشکالی نداره، مشروط برای اینکه رابطه سطحی و گذرا باشه.
و سوال آخر، من اگر بخوام روانشناس ببینم باید بگم روی چی میخوام
دقیقا؟ هیچی، تو داستان که بگی مشخصه. ببین عزیز، به نظر من موضوع تو افسردگی و اضطراب و خشم هست به عنوان یه موضوع، بعد اختلال شخصیتی هست به عنوان موضوع دیگه. بنابراین با توجه به اینکه ترکیب این دوتا هم به راحتی میشه انجام داد، میتونن کمکت بکنن و چون توانشو داری میتونی اینا رو پشت سر بگذاری عزیز. به نظر من دلیلی هم نداره که دنبال کار روانکاوی برن، بلکه اینجا بیشتر حالت شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپیه، کمکت کنن که با چشم امروز و گوش امروز و مغز امروزت با موضوع برخورد کنی تا دیروزت، که به تو کمکی نمیکنه. ولی به نظر من تو اون برحال مثل آدمی میمونه که مدتها گم شده بوده یا توی طوفان گیر کرده بود، حالا بالاخره اومده بیرون، حالا میبرنش بیمارستان، حالا ازش مواظبت مراقبت میکنن، ولی فقط به خاطر اینکه خاطرشون آسوده باشه چیزی نیست. دیر یا زود حالت عادی پیدا میکنه، یه کمی طول میکشه، ولی از خودت هم توقع و انتظار زیادی نداشته باش به خاطر اون چیزی که بر سر تو آمده و تقصیر و گناهی به عنوان یک کودک یا حتی نوجوان حتی در اون زمان هم نداشتی. در حال اینا محیط و شرایطی بودی که به تو تحمیل شده و اون مقدار زیادی همه چیز رو در تو به هم ریخته، ولی میتونی خودت رو دوباره جمع و جور کنی، مشروط بر این که مشغول باشی، چون بدتر این کار تو بیکاری. در حال ببین چه میکنی، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی ممنون.
برات مواظب به خودت باش. بایزید رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ممنون از صبر و حوصله‌تون. من یه چیزی نزدیک 8 دقیقه وقت دارم، 9 دقیقه شایدم یک کمی بیشتر، بگو عزیزم. چون
حقیقتش اینه که من یه پسر 2.5 سال دارم، قبلنم چند بار با شما صحبت کردم، ایشون رو بعد از 2 سالگی پاتی ترین کردیم و بعدم رفت مدرسه، پاتی ترینش هم خیلی آسون بود و هیچ مشکلی نداشت، ولی از وقتی که رفت مدرسه به صورت نوسانی از مدرسه رفتن زیاد خوشحال نیست، اکثر روزا میگه نمیخوام برم و اینها. بعد از حدود 3 هفته پیش وقتی که ایشون میاد خونه به تعداد خیلی نسبتا زیاد شلوارش رو خیس میکنه، البته فقط ادرار هستش، و توی مهد کودک این اتفاق شاید فقط مثلا یک بار افتاده باشه، ولی توی خونه به دفعات انجام میشه. بعد با معلم صحبت کردم، ایشون گفتش که احتمالا برای گرفتن اتنشنه و اصلا شما زیاد به قول معروف جدی نگیریم، و ما کاری که میکردیم این هستش که هر وقت ایشون شلوارش رو خیس میکنه میگیم که شلوارت خیس شده، بیا لباستو عوض کن، و خیلی وقتا قور میزنه که کمک میخوام نمیتونم اینا، ولی خب به هر حال دیگه بعضی وقتا یه ذره کمکش میکنیم بعضی وقتا نه، خلاصه لباساشو عوض میکنه و دیگه ماجرا تموم میشه.
شما فرزند دیگه ای که ندارید؟
من الان باردار هستم. اوکی. ولی نه غیر از ایشون.
حالا به من بگو تو خانواده شما و همسرتون که کسی که مشکلات جدی روانی داشته رو که نداشتی؟
نه اصلا.
خب اگر اون نبوده جایی برای نگرانی نیست، یعنی یه مقدار بدآموزیه. البته به نظر من باید با پزشکتون، پزشک کودکانتون صحبت کنین، ایشون یه مقدار به هر حال آزمایش‌های لازمه انجام بدن که خاطرم راسته باشه گرفتاری یا بیماری مربوطه به ادرارش یا فرض کنین مثانه‌اش یا چیزی نباشه، چون برخی از وقت یه عفونت‌های یا بیماری قند یا اینا این زمینه رو برای حالا روز یا شب ادراری فراهم میکنه.
البته من خدمتتون بگم که الان یعنی این هفته اخیر خیلی بهتر شده، شاید تو کل هفته فقط یک بار این کار رو کرده و من احساس میکنم که مشکل فیزیکی نبوده، یعنی همون مشکل شاید اتنشن یا هرچی بوده. اما چیزی که اضافه شده این هفته اینه که توی مدرسه تا حالا چند بار بالا آورده و معلمش با معلمش مفصل صحبت کردم، به من میگه که وقتی یه چیزی ناراحتش میکنه یه چیزی به میلش نیست، بعضی وقتا مثلا میگه آی وان مامی، بعدم مثلا شروع میکنه یکم بالا آوردن، یه کوچولو مثلا اوق زدن بالا آوردن.
حالا با سوالمو میکنم، اولا من مطمئن نیستم پاسخ اولتون درست بوده، لطفا خانواده رو چک کن، چون اینا معمولا یه دلیل زمینه ارثی دارن. حالا چند سال، یک، وزنش در وقت تولد چقدر؟
8 پوند بودش.
دوم، چه مدتی خودتون به شیر دادی؟
14 ماه.
به من بگید که اون موقع مشکل کالیکی و دل درد و اینا داشت یا نه؟
یکم مشکل بله کالیک داشت، خیلی شدید نبود ولی بله داشت.
آکه خب اونجا ما یک کمی اونجا مسئله داریم. بنابراین بعدم شما خانواده پدری و مادری چقدر مده و روده و جهاز هاضمه‌تون اوکیه، یا اینکه برخی از اوقات به هر حال بیماری‌های مربوط به اون رو تو خانواده بلافاصله‌تون، یعنی پدر و مادر و خواهر برادر شما یا همسرتون میدونید یا میبینید؟
پدرش هم ظاهراً اینطوری بوده که بچه که بوده یکم مثلا بوهای بعد حالشو بد میکرده، یا مثلا یه بار کلاغ مثلا خرابکاری کرده بوده بود سرش مثلا بالا آورده بوده به خاطر اون، ولی بیماری جدی نداشتیم چون در واقع خیلی فکر کردیم و راجبش صحبت کردیم.
پس بنابراین همون عزیز. ببینید شما نشوندنده این است که به اصطلاح حالا اگر بشین جمله رو گفت، سیمپیچی مغز فرزند شما یه مقداری به دلایلی، چه در جهت مدفوع، چه در جهت ادرار، چه در جهت قضا و جهاز هاضمه که اینا همه به هم مرتبط هستن، یه اشکالاتی داره که الان مثلا تو همسرتون هم هست. بعدم خب اونا وقتی که نوعی برانگیخته بشه اینگونه میشه، این درست پسته فرض کنید ظرفی میمونه که بالا همه خیلی بزرگتره، پس آنچه که میرزن توش میمونه، ولی مال شما چون کوچیکه مثلا یه مقدارش بیرون ریخته میشه. من فکر کنم فقط یه مواظبت و مراقبت میخواد که تا اونجایی که ممکنه خیلی زیر فشار و استراب و استرس قرار نگیره، یعنی خیلی بهش سخت نگیری، ولی خب البته هم نمیشه آزادش گذاشت چون وقت بعد امتیازات بیشتری میخواد که نمیشه بشه. به نظر من یه خبرایی هست از اینجا.
دقیقا ما مشکلمون یه این هستش، الان توی وضعیتی هستیم که نمیدونیم این اشکال مدرسه یا اشکال استراب خودشه. یکی دو بارم رفتیم مثلا بوده یک ساعت و نیم من نشستم با دوربین مدار بسته کلاسش رو دیدم، مدرسه مونتسوری میره، نصف روزم میره به توصیه شما، خوب بوده تو کلاس، ولی خب میدونی مدرسه مونتسوری هم بالاخره یکم قواعد داره، مثلا بچه باید بشینن پشت میز بازی بکنن، مثلا بلند میشن بعد صندلیشون رو بذارن سر جاش، بیشتر کارا رو بعد خودشون انجام بدن، مثلا لباسشون رو بپوشن، غذاشون رو خودشون بعد بخورن، دستاشون رو بعد خودشون بشورن، یعنی یکم قوانین و قواعد داره. و من واقعا نمیدونم، شما مثلا توصیه کرده بودین تا 3 سالگی کامل باید به میل بچه باشین، من واقعا نمیدونم کجاها باید به میلش باشم، کجاها مثلا
ببینید عزیز نه باشه. چون یه ذره وقت کمه، اولا اونجا که فرستادید اشکالی نداره چون مثلا بچه دوم میاد اون نظم و انضباط هست، برخلاف اون چیزی که معمولا میشه نتیجه گرفت تو خونه هم یه مقداری اون کارهایی که اونجا بهش میگن بکنه رو اینجا هم بگذارید هر اندازه ناقص بکنه، یعنی اگر تو مدرسه میگن دستت رو بشوی، تو خونه هم دست و صورت رو بذارید حتی هر جوری که کثیف هم میمونه بمونه خودش بشوره، چون این دوگانگی بیشتر میتونه اذیتش بکنه. به هر حال مدرسه رفته، محیطش هم مناسب، شما هم که الان دارید بچه میارید جای جا به جایی نیست، جایی هیچ تغییری نیست، بایدم این کار ادامه پیدا کنه. اگرم یه ساعتی دو ساعتی نه بیشتر بتونید به زمانش اضافه کنید، اونم عیبی نداره، مشروط بر این که بیشتر جنبه یه مقدار بازی و سرگرمی داشته باشه. به هر حال عزیز، زندگی سخت و مشکله و بچه ها هم باید به مقدار زیادی از کودکی با یه چنین فشاری آشنا بشن، چون نمیشه به میلشون عمل کرد. فان امروز گفتگوی اولی هم که داشتم دقیقاً به شما به مقدار زیادی میخور، چون ایجاد اون بالانس و توازنه عزیز بسر است. ولی خودتون رو اون حرفی که زدید خیلی درسته که فرزندتون به دلیل اینکه حالا اون مشکل رو در جهت ادرار نداره، پس ما مشکل پزشکی نداریم. حرف بسیار درسته. پس ماجرا برمیگرده به روانی. حالا اینکه واقعا هدفش گرفتن توجهه میتونه باشه میتونه نباشه. خیلی از وقتا بچه ها بازیگوشیشون و بی‌اعتنایی‌شون و اینکه مرحله خبر و عملشون خیلی از هم هنوز تفکیک نشده، وقتی که عمل میشه خبر میشن. و بنابراین میتونه مسئله نباشه. معمولا اینو بعد از 3 سالگی پشت سر میگذارن، برای که کاملا این زمینه ها رو میتونن تفکیک کنن. و تازه تا 5 سالگی مواردی از این قبیل جایی برای هیچ نگرانی نداره. اینی که خودتون رو نگرانش نکنید، ولی مواظب و مراقبش باشید، ضمن هر اندازه آروم ترش کنید به صلاحتونه، برای که به نظر میرسه با یه مقدار فشار هم از نظر مطبوع ادرار و هم از نظر بالا آوردن که مقدمه میتونه بشه برای بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی رو داره. و خب این یه چیزی نیست که شما بخواید دست کم بگیرید. اینه که یه مقدار با آرامش بیشتر، محبت و مهربونی بیشتر، و تو شرایطی قرارش ندید که او یه چیزی بخواد و شما بهش میگید نه. یعنی اصلا اون وضع رو به وجود نیارید. محیطش رو بسته‌تر و محدودتر کنید که خودتون میتونید از اوتش